ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پروانه وحید منش هستم. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد. شورای نگهبان به گفته او نسبت به نگرانی‌هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. خانه آزادی میگوید ایران کشوری غیر آزاد است. و حسن روحانی امروز به فرانسه می‌رود. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان به گفته او نسبت به نگرانی‌هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده است. درصد بالایی از رد صلاحیت شدگان وابسته به اصلاح طلبان بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در کنفرانسی مطبوعاتی در پایتخت ایتالیا و پیش از سفر به فرانسه سخن می‌گفت، پیش‌بینی کرد که انتخابات هفتم اسفند ماه انتخابات بدی نخواهد بود. وی گفت ممکن است اختلاف نظرها و مسائلی جزئی وجود داشته باشد و در این حال ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان اقداماتی را انجام دهد. حسن روحانی گفت که رفع نگرانی ها از سوی شورای نگهبان و حضور گسترده مردم در انتخابات به گفته او موجب تقویت نظام و قدرت بیشتر آن در داخل منطقه و جهان خواهد شد. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان، ایران را همچنان کشوری غیر آزاد معرفی کرده است. خانه آزادی در گزارش خود نمره ایران در سال گذشته میلادی در مورد شاخص‌های آزادی در ایران 17 از 100 تعیین کرده است. خانه آزادی نوشت انتظار می رفت که توافق اتمی تهران به گروه 5 به علاوه 1 موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را برای تحقق وعده هایش به منظور کاهش دخالت دولت در زندگی مردم تقویت کند. اما به گزارش این نهاد حقوق بشری پیشرفت مشخصی در وضعیت حقوق بشر مشاهده نشده است. به نوشته این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 830 نفر در ایران اعدام شدند. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود از جمله گفت که انتخابات در ایران بر اساس استانداردهای بین المللی آزاد و عادلانه نیست و با اشاره به آنچه محدودیت در آزادی بیان در ایران نامید، از برخوردها با مدافعان حقوق بشر و نیز فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت ایران انتقاد کرد. جمهوری اسلامی در موارد پیشین اتهامات نقض حقوق بشری را رد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر اروپایی خود امروز چهارشنبه از ایتالیا راهی فرانسه می شود. سفر اروپایی آقای روحانی پس از لغو تحریم ها به دنبال اجرای شدن برجام در روز 26 دی ماه صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می رود در سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه قراردادهای مهم تجاری بین دو کشور امضا شود. بر اساس این گزارش یکی از قراردادهایی که انتظار می رود در جریان اقامت رئیس جمهوری ایران در پاریس امضا شود، خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس از فرانسه خواهد بود. در سفر حسن روحانی به روم قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار بین ایران و ایتالیا امضا شد. پیش از سفر حسن روحانی به پاریس، 4 سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران در نامه‌ای سرگشاده به فرانسا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر بین پاریس و تهران نادیده نگیرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه حقوق بشر در فرانسه در این نامه خواستار آن شدند که حقوق بشر در کانون گفتگوها قرار بگیرد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. شورای نگهبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مجموع 801 نفری که برای احراز نمایندگی مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 166 تن تایید شده است و قانوناً می‌توانند نامزدی خود در انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کنند. نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی همراه با حسن روحانی در این لیست دیده می‌شود، اما حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی از جمله رد صلاحیت شدگان این دوره است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
قرار بود تا روز دوشنبه شورای نگهبان نظر نهایی خود را راجع به کاندیداهای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری اعلام کند. اتفاقی که تا ساعت پایانی شب به طول انجامید و سرانجام روز سه‌شنبه رسماً اعلام شد که 166 نفر تایید صلاحیت شدند و 207 نفر صلاحیت حضور میان نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را نخواهند داشت. در میان رد صلاحیت شدگان نام روحانیونی چون حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران برجسته تر است. شورای نگهبان گفته که علت این رد صلاحیت آن است که این افراد در آزمون فقهی این شورا شرکت نکردند. اما آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمود علوی وزیر اطلاعات از جمله افرادی هستند که تایید صلاحیت شدند. این نخستین بار نیست که کسی از خانوادگی آیت الله خمینی رد صلاحیت می شود، اما می توان گفت این رد صلاحیت با توجه به حواشی آن مهمترین رد صلاحیت این خانواده محسوب می شود. علی اصغر رمضان پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم بریتانیا معتقد است که حذف حسن خمینی حذف یک نگاه و بینش از مجلس خبرگان آتی است.
رد آقای خمینی صرف نظر از این که رد یک جناح پیش از این ذی‌نفوذ در حاکمیت ایران هست، رد نگاهی است که میخواست در خبرگان رهبری نوعی نوآوری از نظر ترکیب سیاسی نشون بده و همینطور نشانه ای از رد موج تازه ای از کسانی هست که میخوان به خبرگان رهبری وارد بشن.
رضا علی جانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه نیز معتقد است که حزب آقای خمینی حیله‌گرانه بوده است.
ابتدا گفتن که ما برای هر کس که بخوایم امتحان بگیریم اسمس میزنیم و بعد از اینکه موعدش گذشت گفتن نه، ما همون بیانیه کتبی که دادیم دعوت برای امتحان بوده. به نظر من با حیله‌گریشون رو رد صلاحیت کردن بدون اینکه به مسائل سیاسی بپردازن، برای اینکه در واقع یک نامزد رهبری رو کنار بذارن.
در میان دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده نام مجید انصاری معاون پارلمانی دولت، محمود امجد روحانی معتدل و موسوی بجنوردی پدر همسر حسن خمینی نیز دیده می شود و به این لیست اصلاح طلبان می توانید آن نام های اصولگرا که در ابتدا شنیدید را نیز اضافه کنید. علی اصغر رمضان پور معتقد است که ابهام و مشکلات ساختاری در قوانین مربوط به خبرگان رهبری به حدی است که فرایند تایید صلاحیت شورای نگهبان را بدل به نوعی تصمیم گیری سیاسی کرده است.
به نظر میاد که شورای نگهبان در یک تصمیم گیری سیاسی محافظه‌کارانه خواسته که امکان هر گونه تغییر در ترکیب خبرگان رهبری و مشارکت جناح‌های سیاسی در تعیین رهبر آینده ایران رو تقریبا از بین ببره.
اما از آن سو خبر تایید صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت شده بود، اتفاقی که برخی آن را بزرگترین رد صلاحیت انقلاب ایران نامیدند و حال با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان، آقای هاشمی میتواند یکی از کرسی‌های خبرگان را از آن خود کند. رضا علی جانی تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که اگر صلاحیت آقای هاشمی رد می شد، آن وقت اتفاق شگفت انگیزی رخ داده بود.
با نامزد مجلس خبرگانی که سالی یکی دو روز جلسه داره و اون هم یک نفر هست در میان 80-90 نفر تایید کردن، چون دلیلی هم برای رد صلاحیتش ندارن. اگه بخوان به عقاید سیاسیش به پردازان دم التزام به اسلام یا جمهوری اسلامی بسیار شگفت انگیز خواهد بود.
آقای علی جانی سیاست های پشت تایید و رد صلاحیت ها در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را یکی می داند.
من من فکر میکنم در مجلس خبرگان پیچیدگی به کار بردن، در مجلس شورا هم سعی کردن روزه شکدار نگیرن و نذارن که علاوه بر قوه مجری قوه مقننه هم به دست نیروهای معتدل بیفته و همینطور جامعه مدنی رو که یه مدار از برجام دوار شده بود رو در واقع ناامید بکنن و نگذارن که چرخه امور به گمان خودشون از دست اینها خارج بشه.
شورای نگهبان اعلام کرده که نامزدهای رد صلاحیت شده در فاصله 8 تا 10 بهمن فرصت دارند تا شکایت کنند و در صلاحیت آنها تجدید نظر صورت گیرد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید درباره رد صلاحیت شدگان مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
پس از حضور خواننده موسیقی سنتی ایران در شبکه ماهواره‌ای من و تو و چاپ عکس‌های او با اعضای این شبکه و بی بی سی فارسی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد هیچ هنرمندی نباید در این شبکه‌ها حضور پیدا کند. همکارم آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
زمان زیادی از حضور 12 دقیقه‌ای سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایران، در شبکه تلویزیونی من و تو در لندن نگذشته بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد هیچ هنرمندی نباید در شبکه‌های ماهواره‌ای حاضر شود.
شروع کردیم در روتردام هلند اولین برنامه.
سالار عقیلی، خواننده مطرح ایرانی که بسیاری از ایرانی‌ها او را با این سرود می‌شناسند،
وطنم این شکوه پا بر جا،
در ابتدای بهمن ماه برای اجرای کنسرت به لندن رفته بود و در یکی از برنامه‌های شبکه تلویزیونی من و تو درباره برنامه‌هایش در ایران و خارج از کشور گفت.
کار ما موسیقیه، مثل اینکه شما جواهر فروش بگین آقا شما چرا در ماه کم طلا می‌فروشی یا زیاد.
اما حضور او در این برنامه برخورد حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی داشت که در یک نشست خبری اعلام کرد از این اتفاق شگفت زده شده است.
باعث شگفتی و تعجب همه شد. ابعاد این اتفاق در حال بررسی است، اتفاقی که نه قابل دفاع است نه قابل توجیه. امیدواریم پس از بازگشت ایشون و بیان علت و انگیزه حضورشون در این شبکه صهیونیستی گزارششون رو ما تهیه کنیم.
هرچند که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرنگاران در قزوین گفت نباید قضاوت پیش از موعد کرد و باید منتظر شد تا این خواننده از خارج برگردد و درباره کارش توضیح دهد، اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده سالار عقیلی، خواننده مطرح ایرانی، از 31 دوره جشنواره موسیقی فجر کنار گذاشته شده است. زمزمه هایی هم در برخی از سایت ها و شبکه های اجتماعی درباره حذف صدای سالار عقیلی از سریال معمای شاه به گوش می رسد که هنوز تایید نشده است.
ایران فدای اشک و خنده تو دلی.
به گفته یه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای مصاحبه کنند از حمایت‌های این وزارتخانه محروم خواهند شد. این نخستین بار نیست که چنین هشداری در این زمینه داده می‌شود. در ماه‌های گذشته مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون دولتی ایران بارها درباره همکاری و حضور هنرمندان ایرانی و حتی پخش آگهی‌های مرتبط آنها در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای خارج از ایران هشدار دادند. علی اصغر پور محمدی، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در آذر ماه گذشته گفته بود اگر بازیگر یا هر فرد دیگری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران همکاری کند، این سازمان از همکاری با او معذور می‌شود. حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در آذر ماه گفته بود که هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. هرچند که سالار عقیلی، خواننده مطرح ایرانی، در گفتگوی کوتاهش با شبکه تلویزیونی من و تو گفته بود خواندن حرفه‌اش است و خواندن در ایران را با همه مصائبش دوست دارد.
من معتقدم که هنرمند بایستی کار بکنه، باید فعالیت بکنه تا زنده باشه، چون ما با کارمون و اون عشقی که به کارمون داریم زنده.
اما به نظر می رسد قرار است سالار عقیلی یکی از صداهای ساکت روزهای آینده موسیقی سنتی ایران شود.
ساعت 16:15 دقیقه نزدیک می شویم. شما می توانید از طریق تلگرام رادیو مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. همچنین می توانید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با رادیو فردا همراه باشید. روز خوش.